بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. یازدهم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 31 ژانویه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
پروانه سلام و درود به تمام شنوندگان رادیو فردا. در پی انتشار عکس‌ها و نوشته‌های متعددی از جوانانی که در 5 ماه اخیر و در جریان اعتراضات چشم‌های خود را از دست دادند، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه فراجا مدعی شد که مأموران این نهاد امنیتی به چشم‌های معترضان شلیک نکردند. آقای کرمی به روزنامه همشهری گفته است اگر کسی ثابت کند که فردی بر اثر به گفته او خطای کارکنان این نیرو کشته شده، به این فرد جایزه خواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی از معترضان آسیب دیده مشخصاً اعلام کردند که ماموران امنیتی از فاصله نزدیک صورت و یا چشم‌های آنها را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش‌های متعدد و اظهارات شاهدان عینی که رادیو فردا با آنها گفتگو کرده، در اعتراضات 5 ماه اخیر در ایران دست کم 500 تن از معترضان بر اثر شلیک مستقیم و یا ضرب و شتم نیروهای امنیتی کشته و 10 نفر نیز بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند. شامگاه دوشنبه 10 بهمن ماه شماری از ساکنان شهرهای مختلف ایران با برپا کردن آتش جشن صده را همراه با شعارهای ضد حکومتی و اعتراضهای نمادین برگزار کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تهران، یزد، کرمان، تبریز، شیراز، کرمانشاه و مشهد از جمله شهرهایی هستند که صحنه برگزاری جشن صده با چاشنی اعتراضات بودند.
جشن صده روتون فش بشه، آخون باید دو بشه، محله امانیه،
لعنت به آیت الله،
نشه بخر نمالله، لعنت به آیت الله،
در همین حال جمعی از مردم شهر سنندج شامگاه دوشنبه در پی اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در بازداشت 2 روحانی اهل سنت حامی اعتراضات سراسری به خیابان آمده و با برافروختن آتش و بستن برخی خیابانها به سر دادن شعارهای ضد حکومتی پرداختند. اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، بسیاری از زلزله زدگان خوی می‌گویند با کمبود چادر، نان و وسایل گرمایشی روبرو هستند. خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا و همچنین روزنامه اعتماد در گزارش‌های جداگانه‌ای در گفتگو با مردم محلی از عدم رسیدگی مقامات و نهادهای مسئول به زلزله زدگان خبر دادند. بسیاری از زلزله زدگان در خوی و روستاهای اطراف بدون چادر و وسایل گرمایشی مناسب در سرمای زیر صفر در انتظار رسیدن کمک‌های مردمی و نهادهای دولتی هستند. مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان غربی تایید کرده است که بیش از 3000 واحد مسکونی بین 20-80% تخریب شدند. در روزهای گذشته گزارش‌های نیز از اعزام نیروهای امنیتی به خوی برای جلوگیری از شکل‌گیری تظاهرات و تجمع زلزله زدگان منتشر شده بود. بیشتر کمک‌ها به مردم زلزله زده خوی و روستاهای اطراف از طرف مردم شهرهای نزدیک و سازمانهای غیر دولتی انجام گرفته است. و جمعی از شاعران آمریکایی با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت سلامت بهناز امانی، شاعر و مترجم ایرانی، ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه عنوان شده که خانم امانی به مدت 1.5 ماه در زندان قرچک ورامین محبوس بوده و همین امر منجر به تشخیص دیرهنگام ابتلای او به بیماری سرطان رحم و متاستاز آن شده است. امضا کنندگان بیانیه یاد شده با اشاره به محاکمه بهناز امانی از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که او را تحت هیچ شرایطی به زندان نفرستند.
ممنونم از تو مهدی. مهدی طاهباز با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به گفتگوی فرمانده یگانهای ویژه فراجا با روزنامه همشهری و میگوید اگر کسی ثابت کند فردی بر اثر خطای کارکنان نیرو کشته شده به او جایزه خواهد داد. نگاهی داریم به حکم 10 سال حبس تعزیری برای فریبا کمال‌آبادی از شهروندان و اعضای جامعه بهائی ایرانی. و در این مجله می‌پردازیم به دیدار نخست وزیر اسرائیل با وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. فرمانده یگانهای ویژه فراجا با انکار شلیک مأموران به چشم معترضان در ماه‌های اخیر مدعی شد اگر کسی ثابت کند فردی بر اثر خطای کارکنان نیرو کشته شده به او جایزه خواهد داد. حسن کرمی اظهارات را در شرایطی در گفتگو با روزنامه همشهری بیان کرده که روایت‌ها، ویدیوها و تصاویر افرادی که نیروهای پلیس در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی به چشمان آنها شلیک کرده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده و همچنین ما شاهد کشته شدن بیش از 480 نفر بر پایه‌ی گزارش‌های مختلف هستیم در 4 ماه گذشته که خب این تعداد بسیار بیشتر از آمار رسمی هست. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به این موضوع. فرشته، در این گفتگوی فرمانده یگانهای ویژه فراجا حسن کرمی مدعی شده او که کسی کشته نشده در اعتراضات اخیر به دست کارمندان و کارکنان زیر دست او در یگان فراجا. درباره این موضوع نگاهی داشته باشیم. خب تو در این مدت به این موضوع بسیار پرداختی، نگاهی داشته باشیم به این موضوع.
پروانه، تا همین الان نه فقط فرمانده یگانهای ویژه فراجا بلکه هیچ کدوم از مسئولین حکومت جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن معترضان و همچنین آسیب دیدن و در واقع خشونتی که نیروهای حکومتی علیه معترضان به کار بردن رو بر عهده نگرفتن. آقای کرمی در شرایط این صحبت ها رو کرده که اولا ویدیوها و گزارش های منتشر شده از صحنه های اعتراضی که مستند هست در شبکه های اجتماعی و در رسانه ها شدت خشونت که نیروهای امنیتی و نظامی علیه معترضان به کار میبرن رو کاملا نشون میده، از تیراندازی مستقیم با گلوله های جنگی و ساچمه‌ای گرفته تا ضرب و جرح با شوکر و باتوم که منجر به کشته شدن صدها نفر شده. ما در رادیو فردا کشته شدن 345 نفر رو حداقل با هویت اونها تونستیم تایید بگیریم از شاهدان عینی، خانواده های اونها و از معترضان. در 24 استان در واقع این خشونت گسترده بوده. علاوه بر این، در حالی انکار میکنه فرمانده یگانهای ویژه فراجا کشته شدن معترضان رو که بارها و بارها دیدیم در صدا و سیما، برنامه 23 و رسانه‌های حکومتی تلاش کردن خانواده‌های کشته شدگان رو به نوعی با تحت فشار قرار دادن مجبور بکنن روایت حکومت رو تکرار بکنن. خیلی از خانواده‌ها علارغم این فشارها روایت حکومت رو نپذیرفتن و اعلام کردن که بچه‌هاشون یا اعضای خانواده‌شون توسط نیروهای حکومتی کشته شده. یعنی هم اون چیزی که بخش تبلیغاتی، رسانه‌های حکومتی و تصویری و صدایی جمهوری اسلامی عمل کردش نشون میده، هم ویدیوهایی که منتشر شده و شدت خشونت رو نشون میده کاملا ناقض صحبت‌های آقای کرمی است.
فرشته، روزنامه گاردین در ماه‌های گذشته گزارشی داشت درباره اینکه نیروهای امنیتی ایران به طور عام به صورت و اندام جنسی زنان شلیک می‌کنند، اما فرمانده یگانهای ویژه فراجا امروز انکار کرده شلیک به چشمان معترضان رو و به شدت تکذیب کرده همه این موضوع. در مورد این مسئله شلیک به چشم معترضان که ما تعداد زیادی رو می‌بینیم که یک چشم و حتی دو چشم خودشون از دست دادن، برامون بیشتر بگو.
دقیقا پروانه، ما توی رادیو فردا هم چندین بار هم وبسایت هم رادیو و هم بخش آنلاین ما گزارش های متعددی تهیه کردیم در این زمینه به صورت مستند. ده ها نفر چشم هاشون رو از دست دادن بر اثر شلیک گلوله های ساچمه ای یا پیتبال. تا جایی رسیده بود این قضیه که 4 آذر ماه 140 چشم پزشک نامه‌ای منتشر میکنن و مشخصا میگن که شمار زیادی از معترضان به خاطر اصابت گلوله های ساچمه ای و پیتبال به چشم اونها به مراکز درمانی مراجعه کردن و تعداد زیادی بینایی یک چشم یا دو چشمشون رو از دست دادن. یه نامه مشابه هم بیش از 230 چشم پزشک در داخل ایران در همین زمینه منتشر کرده بودن نسبت به از دست رفتن بینایی معترضان به خاطر اصابت گلوله های ساچمه ای هشدار داده بودن. علاوه بر این کسانی که خودشون دوچار این مشکل شدن عکس هاشون رو منتشر کردن و حتی روایتشون رو از نحوه از دست رفتن بیناییشون، اصابت گلوله به چشم و صورتشون به صورت مستند نوشتن و حتی خیلی از اینها شکایت کردن. تو پیگیری های ما میگفتن که نه تنها به شکایت هاشون رسیدگی نشده بلکه تحت فشار قرار گرفتن و تحت بازجویی که بیان ثابت بکنن به گفته حکومت اینا جزو اختشاشگران نبودن و بعد گفتن که اون موقع حالا شاید به شکایتشون رسیدگی بشه. یعنی از روزی که مهسا امینی خاکسپاری شد در سقز این شلیک ها شروع شده. همونجا به عنوان نمونه نچیروان معروفی یه پسر جوان 18 ساله سقزی هستش که در همون روز بینایی یک چشمش رو از دست میده و همینطور جلو میایم و روندی که میبینیم نه فقط در مورد کسانی که چشمشون رو از دست دادن، در مورد کسانی که کشته شدن هم به این صورت هستش که هدفمند مورد اصابت گلوله قرار گرفتن، به این معنی که خیلی از اونها در اعتراضات وسط جمعیت گلوله خوردن، خیلی از اونها در کوچه های خلوتی که حتی اعتراضی در کار نبوده. مثلا امید معیدی در شیراز بر اساس شواهد عینی مستندی که ما داریم و شاهدان عینی که میگفتن توی کوچه خلوت مورد اصابت گلوله قرار گرفته، جانش رو از دست داده. یعنی معترضان هدفمند تحت خشونت حکومتی قرار گرفتن.
سپاسگزارم. همکارم فرشته قاضی همراه ما بود. اما غزل رنجکش که بینایی چشم راست خودش رو بر سر اصابت گلوله ساچمه ای از دست داده بود، خطاب به فرد ضارب میگه چرا وقت شلیک لبخند بر لبانت بود. فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت شهریاری، دو تن از اعضای جامعه بهائیان ایران، توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری اواخر آذر ماه جاری هر یک به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این دو شهروند بهایی پیش از این نیز به سبب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم و پس از تحمل آن دوران آزاد شده بودند. در گفتگو با رویا کمال‌آبادی، خواهر فریبا کمال‌آبادی که در استرالیا ساکن است، ابتدا از او درباره این حکم جدید و پرونده خواهرش پرسیدم.
خواهرم فریبا کمال‌آبادی برای بار دوم اخیراً دستگیر، بازداشت و زندانی شد و دادگاهشون انجام ششده و حکم 10 سال حبس بهشون دادن. ایشون یک بار دیگه در واقع 10 سال به 10 سال زندان محکوم شدن و اون دوره رو طی کردن و بعد آزاد شدن. 4 سال آزاد بودن تا حدود 6 ماه پیش که دوباره دستگیر شدن و اخیراً دوباره به 10 سال مجدد محکوم شدند. البته خانواده براشون تقاضای تجدید نظر کردن ولی هنوز دادگاه تجدید نظر انجام نشده.
در حال حاضر اتهام جدیدی که به خواهر شما وارد شده چه هست؟ با چه اتهامی ایشون این حکم 10 ساله رو گرفتند؟
بله، اتهامات هیچ کدوم جدید نیست. دقیقا همون اتهاماتی که 10 سال پیش زده شد. در اون زمان خواهر من همراه 6 نفر دیگه دستگیر شد که این گروه به یاران ایران معروف بودند و وظیفه اونها در واقع این بود که در جامعه ایران و با وجود محرومیت هایی که برای بهائیان ایران بود، اینها امور اداری جامعه بهائی رو بهش رسیدگی بکنن. اموری از جمله ازدواج، طلاق، تحصیل و بقیه امورات مربوط به بهائیان ایران. در اون زمان حکومت وقت و مسئولین مطلع بودن از اینکه چنین گروهی وجود داره، ولی نهایتاً اونها رو بازداشت و زندانی کردن و 10 سال حکم بهشون دادن که این 10 سال در کمال سختی و ناعادلانه بودن در زندان گذشت، به این دلیل که در همون موقع وکلای این پرونده که یکیشون از جمله خانم شیرین عبادی بودند اعلام کردند که ورق به ورق و سطر به سطر پرونده اونها رو بررسی کردند و هیچ گونه مدرکی که دال بر مجرم بودن اونها باشه پیدا نکردند و وجود نداشت. خواهر من و دیگر همراهانش صرفاً به دلیل اعتقادشون به دیانت باهایی دستگیر شدند و زندانی شدند و الان برای بار دوم هم هیچ نوع اتهام جدیدی بهشون زده نشده. دادگاهی هم که براشون تشکیل شد بسیار کوتاه بود و امکان صحبت کردن برای وکلا وجود نداشت و در واقع قاضی در دادگاه اونها رو به صورت پند در واقع مطالبی رو گفتم، ولی بعد در کمال تعجب ما حکم ناعادلانه 10 سال دیگه رو شنیدیم که الان در حال حاضر خواهرم فریبا و خانم مهوش سابق که از اعضای سابق یاران ایران بودند به دلیل اینکه دیگه بعد از زندانی شدن اونها این گروه تعطیل شد و وجود نداشت و الان این 2 نفر حکم 10 سال زندانی رو گرفتن و مجددا در زندان هستند.
خانم مهوش ثابت ظاهرا به خانوادهشون اطلاع داده شده که پروندهشون ناقص هست و برای همین دادگاه تجدید نظر تا به برطرف کردن نواقص پرونده برگزار نمیشه، که خانواده ایشون هم میگن تمام پرونده کامل هستش. آیا درباره خواهر شما چه این مسئله اتفاق افتاده؟
بله دقیقا همین مسئله در مورد خواهر من هم هست. منتظر بودیم که دادگاه تجدید نظر تشکیل بشه، ظاهرا شعبه مشخص شده بود ولی اخیرا تغییر دادن و گفتن که پرونده ناقص هست و ما همچین چیز رو بهش معتقد نیستیم و منتظریم که ببینیم به چه صورتی پیش خواهد رفت. اینها هرگز نه تنها هیچ گونه خلاف و گناهی در زندگیشون مرتکب نشدن، بلکه همیشه در واقع خیرشون به جامعه و اطرافیان رسیده و افراد فرهیخته و دانشمندی هستند که میتونن بسیار مفید باشن برای کل جامعه.
گفتگویی بود با رویا کمال‌آبادی، خواهر فریبا کمال‌آبادی، از اعضای جامعه بهائیان ایران که به حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
پس همون کسایی که داشتن ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد.
نمای حساس با مشت و باتون میزدن توی ستون فقرات.
اینقدر زده بودن که تمام صورتش کرده بود.
موهاشون میکشیدن و با باتون و مشت و لغت به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
بعد لباسی رو به درمی و بردیم و نشستیم و قامی شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه چاله، مستند رادیویی. امروز ساعت 15.
نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفت که کشورش از هر چه در توان دارد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. دیدار بنیامین نتانیاهو با آنتونی بلینکن در اورشلیم و در چارچوب سفر 3 روزه وزیر خارجه آمریکا به غرب آسیا برگزار شد. این نخستین ملاقات طرفین از زمان تشکیل دولت جدید اسرائیل و بازگشت آقای نتانیاهو به قدرت بود. همراه هستیم با فرنوش رام، همکارم در اسرائیل که از طریق خط تلفن همراه ماست. خانم رام، اساساً و با توجه به روی کرده دولت جو بایدن نسبت به مسائل اسرائیل و فلسطین، این دیدار از چه اهمیتی برخوردار بود؟
ببینید، آقای بلینکن سومین مقام بلندپایه آمریکایی هست که در دو هفته اخیر بلافاصله بعد از بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت وارد اسرائیل شده. دو هفته قبل جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در اسرائیل بود. هفته قبل ویلیام برنز رئیس CIA در اسرائیل بود. خود رسانه‌های اسرائیلی میگن که درسته که آمدن این مقامات بلندپایه نشان دیگری از تعهد خلل ناپذیر آمریکا به امنیت اسرائیل در تمامی عرصه‌ها از جمله در مقابله با ایران هست، اما از دیگر سو بیانگر آن است که آمریکا از اقدامات پیشروی دولت اسرائیل هم در عرصه داخلی خود اسرائیلی‌ها و هم در قبال فلسطینیان به شدت نگرانه و این احتمال رو بعید نمیدونه که تنش امنیتی وخیم شده‌ای که با فلسطینیان در یک ماه اخیر رفته و تقریبا به آستانه یک بحران بزرگ رسیده بتونه جرقه های یک انتفاضه جدید رو بزنه که اصلا نه تنها خود اسرائیل و فلسطینیان بلکه کل منطقه رو دوباره مدت طولانی در آتش فرو ببره. آقای نتانیاهو بسیار امیدوار بود که آمدن بلینکن به اینجا رو تبدیل بکنه به اینکه شما آمریکایی‌ها پیمان‌های صلح ابراهیم در زمان دولت ترامپ به دست اومد و الان شما دولت بایدن هم باید تلاش بکنید که این رو به طرف عادی‌سازی اسرائیل و عربستان سعودی ببرید. آمریکا ابراز آمادگی کرده که در این زمینه کمک بکنه، ولی مسئله در اینجاست که نگرانی‌های داخلی مربوط به اسرائیل و همینطور یک سری مسائل دیگر فعلا مانع از این شده که آمریکا بخواد آستین رو آنگونه که نتانیاهو میخواد بالا بزنه.
همونطور که اشاره هم کردم درباره مسئله ایران و دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای هم در این دیدار گفتگوهایی شده. به چه مسائلی در مورد وضعیت کنونی ایران و همچنین بحرانهایی که وجود داره حول و حوش ایران و منطقه اشاره شد در این دیدار؟
خب هم آمریکا همواره گفته، آقای بلینکن هم بارها تاکید کرد که ما کاملا به امنیت اسرائیل متعهد هستیم. آقای نتانیاهو تنها جمله‌ای رو که اضافه کرد و این یه چیز جدیدیه، گفتش که ما هم با برنامه هسته‌ای ایران مقابله میکنیم و هم با ابزارهای پرتاب اون، که البته گفتن این سخن اونم دو روز بعد از حمله منتسب به اسرائیل علیه مجتمع صنایع نظامی اصفهان ممکن هست که جالب باشه. آمریکا تاکید داره که با اسرائیل هم نظره، در تاکتیکا مخالفه. حالا همین امروز روزنامه هارس نوشته که هم اقدامات منتسب به اسرائیل در مورد اصفهان، هم اقداماتی که منتسب به اسرائیل است در مرز بوکمال میان سوریه و عراق، حمله دو بار پشت سر هم در چند ساعت به کامیون‌های متعدد که از ایران به عراق رفته بودند تا از اونجا به سوریه برسند، به نوشته هارس همه اینا نشون میده که نتانیاهو در واقع خواسته یه هشدار بده به ایران و بگوید که اون هم در آستانه آمدن آنتونی بلینکن این هشدار رو بده که ما درسته که درگیری‌های داخلی خودمون رو داریم، با آمریکا هم اختلاف نظر داریم، اما شما هم باید بدونید که ما همچنان شما رو زیر رصد داریم.
آیا به حمله روز شنبه به کنیسه یهودیان هم در این دیدار اشاره شد و واکنش‌های دولت اسرائیل به این گونه تهدیدها علیه جان شهروندان اسرائیل و همچنین واکنش‌های جمهوری اسلامی؟
خب آمریکا بلافاصله، خود آقای جو بایدن همون شب تلفن رو برداشت با بنیامین نتانیاهو، ابراز همدردی کرد، ما تمام مقامات آمریکا و اصولا جامعه جهانی ابراز همدردی عمیقی کرد، مخصوصا که اون اتفاق در روز جهانی گرامی داشت یاد قربانیان هولوکاست رخ داده بود، اون هم در نزدیکی یک کنیسه در اورشلیم. آمریکا مسلمه که در این نظر کاملا همراه و همدرد هست با اسرائیل، اما اینکه آقای بلینکن هم تاکید کرد که نباید بحران میان اسرائیل و فلسطینیان به جایی برسه که اوضاع از این وخیم‌تر باشه. آقای بلینکن از مصر آمد به اینجا و جنرال سیسی رهبر مصر و
به آقای بلینکن اصرار کرد، التماسش کرد که وقتی تو داری میری اسرائیل باید این رو این تلاش رو بکنی که نذاری بحرانی به وجود بیاد که همه کشورهای منطقه تو آتیشش بسوزن. حالا قراره که آقای بلینکن بعد از دیداری که همین توی یکی دو ساعت اخیر هم با وزیر دفاع اسرائیل داشته و هم با رهبر اپوزیسیون اسرائیل داشته، در ساعات آینده به رام الله بره، در کرانه بختری و با آقای محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردانی هم مذاکره بکنه، ببینیم که چه خواهد شد.
سپاسگزارم. همکارم فرنوش رام از اسرائیل همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
سازمان شفافیت بین الملل گزارش سالانه خود از وضعیت فساد در کشورها را منتشر کرده. شاخص ادراک فساد می‌گوید بیشتر کشورهای جهان در مبارزه با فساد شکست خوردند. طبق این گزارش در میان 180 کشور دانمارک با 90 امتیاز موفق‌ترین کشور و سومالی با 12 امتیاز به عنوان فاسدترین کشور عنوان شده. تهران نیز با 25 امتیاز سقوط به رتبه 147 دست یافته. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل امسال با جمله ای از رئیس این سازمان آغاز شده. جمله ناامید کننده برای کسانی که مبارزه با فساد دغدغه‌شان است. دلیا فریرا گفته
فساد جهانمان را جای خطرناکتری کرده. دولت‌ها به طور دست جمعی در مبارزه با فساد شکست خوردند. این باعث شده روند افزایش خشونت و درگیری شدت بگیرد و مردم در همه جا به خطر بیفتند.
سازمان شفافیت بین الملل 19 سال است که هر ساله گزارشی درباره فساد مالی در کشورهای مختلف منتشر می کند. ردبندی کشورها بر اساس امتیازی است که از 0 تا 100 می گیرند. هرچه امتیاز کشورها کمتر باشد، از لحاظ شفافیت و مبارزه با فساد رتبه پایین تری دارند و این یعنی فساد مالی در دولتهایشان بالاست. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2022 میلادی، 95% کشورها در مبارزه با فساد یا هیچ پیشرفتی نداشتند و یا پیشرفتشان ناچیز بوده. دانمارک با 90 امتیاز در صدر جدول است با کمترین فساد مالی. در گزارش سال 2021 هم شفافترین کشور جهان بود. در گزارش امسال 2 امتیاز هم بیشتر گرفته. فنلاند و نیوزیلند در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کشورهایی با دموکراسی‌های قوی و وضعیت حقوق بشری قابل قبول. کشورهایی که حالا صلح‌آمیزترین کشورهای جهان لقب گرفتند. قطب مخالفشان اما سومالی است. با 1 امتیاز کمتر نسبت به ارزیابی سال 2021 و با 12 امتیاز همچنان فاسدترین کشور جهان از لحاظ فساد مالی است. سودان جنوبی و سوریه تنها 1 امتیاز بیشتر از سومالی آوردند. کشورهایی که خشونت و فساد مالی حکومت‌هایشان امتیازشان را پایین آورده. اما از یافته‌های قابل توجه این گزارش 26 کشوری هستند که رتبهشان تنزل قابل توجهی نسبت به گزارش سال قبل داشته، از جمله بریتانیا، قطر و گواتمالا. بریتانیا نسبت به سال 2021 5 امتیاز کمتر گرفته و از رتبه 11 به رتبه 18 جدول رفته. تحولات سیاسی و روی کار آمدن 2 نخست وزیر جدید در عرض 1 سال ممکن است بی تأثیر نبوده باشد. اما سری به خاورمیانه بزنیم. ایران 25 امتیاز گرفته و با 3 پله سقوط نسبت به سال 2021 در رتبه 147 قرار گرفته. امتیاز ایران در 19 سال گذشته بین 21 تا 29 در حال تغییر بوده و همواره جزو کشورهای با فساد مالی بالا معرفی شده. کشورهای دیگر منطقه هم وضعیت چندان خوبی ندارند. کشورهایی که جمهوری اسلامی در آنها نفوذ دارد و در پی گسترش ایدئولوژی خود است، مثل عراق، سوریه، یمن و لبنان که از لحاظ فساد مالی هم وضعیتی مشابه خود ایران دارند. خلاصه این که گزارش جدید شفافیت بین الملل در مورد فساد مالی کشورها خبر خوبی برای صلح جهانی ندارد. راهکاری که این گزارش برای بهبود شاخص ادراک فساد ارائه کرده این است که کشورها مردم و به ویژه جوانان را در تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی مشارکت دهند و به آنها اجازه بدهند تا صدایشان را برای ریشه کن کردن فساد آزادانه بلند کنند.
مهدی بهگی گزارش میداد. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.